ساعت 13 از پخش رادیو اقتصاد در کنار شما عزیزان هستیم با یک خبر. دستیابی به دانش استحصال نیکل و کوبالت از منابع کم عیار در اصفهان. پژوهشگران جهاد دانشگاهی اصفهان موفق شدند به دانش استحصال فلزات ارزشمند و کاربردی نیکل و کوبالت از منابع کم عیار معدنی دست یابند. مجری این طرح راهبردی با بیان اینکه فناوری در واحد نیمه صنعتی طراحی و اجرا شده است گفت این فناوری در صنایع هوافضا، فولاد، پالایشگاه، هسته‌ای و الکترونیکی کاربردی، کلیدی و اساسی است. احمدی افسود این دانش که نخستین بار است در کشور پیاده سازی شده تولید را افزایش می‌دهد و دوستدار محیط زیست است. مجری طرح استحصال نیکل و کوبالت از منابع کم عیار گفت به علت حساسیت، ضرورت و نیاز استفاده از این فلزات در صنایع بزرگ سالانه 3000 تن از آنها وارد کشور می شود که با تولید انبوه این فلزات سالانه از خروج 70 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.
ملت مقتدر. به نام خداوند ایران زمین، با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی، از این لحظه با یکی دیگر از برنامه‌های ملت مقتدر از رادیو اقتصاد همراه شماییم. همونطوری که مطلعید این ویژه برنامه از 11 بهمن ماه آغاز شده و هر روز در همین ساعت و تا 21 بهمن ماه تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. در این برنامه هر روز به یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های گوناگون می‌پردازیم. و امروز قراره که به بررسی حوزه سلامت در 40 سالی که گذشته و پیش از اون بپردازیم، با وجود اینکه مشکلات زیادی هم در این زمینه داریم. عرض می‌کنم سلامت از دیرباز مورد توجه ما ایرانی‌ها بوده و در تاریخ به روش‌های گوناگون پزشکان ایرانی بیماران خودشون رو درمان می‌کردند. این روش‌ها گاهی جنبه علمی نداشت و روش‌های گوناگون دیگری داشت. تقریباً پس از زمان صفویه برخی پزشکان ایرانی با مسافرت به لبنان اون روزگار البته که توسط اروپاییان اشغال شده بود، با روش‌های نوین پزشکی آشنا شدند و تا پیش از اون روش‌های درمان بیماران و همون روش‌های سنتی بود. با روی کار آمدن حکومت قاجارها در ایران، برخی از افراد ثروتمند برای اینکه خودشون یا فرزندانشون در طب مهارت پیدا کنند، اونها را به خارج از کشور می‌فرستادند تا در کشورهای مثل فرانسه و پروس یا همون آلمان تحصیل بکنند. ادهی هم که پول کافی برای این کار را نداشتند، همچنان به طور سنتی و به صورت سینه به سینه روش‌های پزشکی را به همدیگه منتقل می‌کردند. بله، این روش‌های سنتی ادامه داشت تا اینکه امیر کبیر دارالفنون رو تأسیس کرد و تب رشته‌ای به نام طب در ایران بالا گرفت. اما همچنان برای اینکه پزشک به یک مدارکی دست پیدا بکنه و واقعا دکتر و پزشک بشه، می‌بایستی به اروپا سفر می‌کرد. اما اوضاع احوال پزشکی تا انقلاب سال 1357 و ببینیم در زمان پهلوی چگونه بوده. با روی کار آمدن حکومت پهلوی، بیمارستان‌های مختلفی در شهرهای بزرگ ساخته شد و دانشجویان برای تحصیل به خارج از کشور رفتند تا در رشته پزشکی تحصیل کنند. اما این میزان اعزام دانشجو بسیار کم بود و جوابگوی جمعیت ایران برای درمان نمی‌شد. برای همین عده‌ای از پزشکان خارجی از جمله هندوستان برای طبابت به ایران می‌آمدند و اینجا کار می‌کردند. اما ببینیم امروز در چه شرایطی هستیم و در این باره گفتگو میکنم با میهمان ارجمندی که از طریق تلفن با این برنامه همراه شدند، استاد محترم علوم پایه پزشکی فیزیولوژی که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب دکتر واعظ مهدوی، درود بر شما و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و ایام با سعادت و پرخاطره دهه فجر رو خدمت همه هموطنان ارجمند تبریک عرض
می‌کنم. درود بر شما. متقابلا همینطور. جناب دکتر مهدوی، حالا خیلی‌ها میگن که فیزیولوژی درس خیلی مهمیه برای رشته پزشکی، همینطور دندان پزشکی البته، که هم برای علوم پایه اهمیت داره، هم از اطلاعات اون میشه به هر حال به جایی رسید. من میخواستم ابتدا لطف فرمایید که در مورد این اهمیت بگید که در کجاست و بعد هم میرسیم به بحث این علم بعد از انقلاب. بفرمید، خواهش میکنم.
بله، همینجوری که جناب علی اشاره فرمودید، فیزیولوژی در واقع علم مکانیزم‌های طبیعی بدن انسان هست و در واقع به طور اخص دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی و سایر رشته ها قبل از اینکه بیماری رو بخواهند یاد بگیرن، ما میشود کارکرد های طبیعی اندام ها و ارگان های مختلف بدن رو تدریس میکنیم. به همین دلیل در واقع رشته فیزیولوژی جز رشته های علوم پایه پزشکی هست و تقریبا همه رشته های گروه پزشکی بایستی این درس رو و این واحد رو بگذرونن، بعضی ها تعداد واحد بیشتر و بعضی ها کمتر، ولی همه رشته ها در واقع این درس رو دارن، از تغذیه تا پرستاری تا رشته های هوشبری، اتاق عمل، مهندسی پزشکی و داروسازی، دندان پزشکی، پزشکی، رشته های مختلف. در حقیقت این بحث رو بایستی بگذرونن، این واحد ها و این دروس رو بایستی بگذرونن و جزء پایه است، جزء در حقیقت مقوله های پایه‌ای دانش و علم هست.
بله.
حتی امروزه در جهان به اصطلاح مثلا فرض کنید که سلول، جداره سلول که یه اختلاف پتانسیلی در واقع بین داخل و خارج با حدود 90 میلی ولت ما داریم و یک کانال هایی برای عبور یون ها در واقع این اختلاف پتانسیل به منزله خازن و کانال های عبور یون به منزله مقاومت تلقی میشه و مدل سازی در الکترونیک صورت میگیره، یعنی پیوند های بین رشته ای بین رشته های مهندسی و پزشکی در واقع یکی از بسترها و حلقه های مهمش در واقع همین رشته هست که ما در خدمت عزیزان هستیم.
درود بر شما. عرض کنم جناب دکتر مهدوی، حالا اگه بخوایم یک مقایسه اجمالی داشته باشیم نسبت به قبل از انقلاب و پس از انقلاب در این زمینه ما چقدر رشد و پیشرفت داشتیم؟ خواهش میکنم.
بله، خب همین جوری که من شنیدم در واقع در گزارش شما لحاظ شده بود، بحث نیروی انسانی پزشکی واقعا در قبل از پیروزی انقلاب یک گلوگاه مهم نظام سلامت کشور بود. اولا ما در روستاها و مناطق محروم بسیار مشکلات بهداشتی و درمانی زیادی رو داشتیم، اسهال و استفراغ و بیماری های ساده، بیماری های عفونی، مالاریا، وبا، عرض به حضورتون که سل بسیار بیماران رو آسیب می زد، مردم رو آسیب می زد، مرگ و میر کودکان تحت تاثیر اسهال استفراغ بسیار بالا بود و حدود 140 در هزار میانگین کشوری بود در روستاها. همچنین مرگ و میر مادران در حین زایمان بسیار بالا بود. هر خانواده ای رو که سوال می کردیم مثلا 7 بار 8 بار مادر وضع هم کرد، 3 تا بچه داشتن 4 تا بچه داشتن 6 تاشون می گفتن فوت شدن و این یه عامل بسیار مشکلی بود. تصور همگانی این بود که احتیاج به این هست که تو همه روستاها پزشک حضور داشته باشه و این هم واقعا قابل انجام و قابل تحقق نبود. نخستین اقدام بزرگی که در بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب انجام شد این بود که تجارب گذشته مورد بازخوانی انجام گرفت و تجربیات جهانی مورد بررسی قرار گرفت و در واقع همون سالها یک مطالعاتی در آلماتا انجام شده بود، در پایتخت قزاقستان اجلاس سازمان جهانی بهداشت تشکیل شده بود و یک پیمانی برای گسترش خدمات بهداشت عمومی منعقد شده بود و بر اساس اون یه پایلوت‌های اولیه‌ای در کشورهای مختلف اجرایی شده بود، از جمله در ایران در شهر ارومیه. اون مطالعات در دستور کار قرار گرفت و نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور بر اون اساس سازمان پیدا کرد و شکل گرفت. نظام شبکه بهداشتی درمانی وقتی من عرض می کنم یعنی سیستم حاکم شد، سیستماتیک شد خدمات به این ترتیب که برای جمعیت تعریف شده، یعنی به ازای هر 1000 نفر جمعیت یک خانه بهداشت با خدمات تعریف شده تبدیل شد. که این خدمات تعریف شده توسط بهبرزان در دستور کار قرار گرفت و شروع شد به اینکه این سیستم ایجاد بشه. بهبرزان از تو خود پرسنل بومی انتخاب می شدن، از اون موقع مثلا تصدیق 5 ابتدایی داشتن، یعنی دبستان رو تموم کرده بودن، چون واقعا وضع سواد هم در روستاها بسیار بسیار پایین بوده. تو هر روستایی برید لیسانس بعضن فوق لیسانس بعضن وجود داره و تو اون موقع واقعا پیدا کردن یه کسی که تحت ابتدایی رو داشته باشه در بسیاری از مناطق کشور امکان پذیر نبود. در حال این شبکه که شکل گرفت، بهبرزان خیلی نقش زیادی رو پیدا کردن و ایفا کنن در بهبود شاخصهای سلامت. اما بالاخره در سطح بالاتر از روستا باید اینها به مراکز بهداشتی درمانی روستایی ارجاع میدادن و در اونجا پزشک باید می بود. دانشکده های پزشکی ما کلن تعداد بسیار معدودی بود، 6-7 دانشکده بیشتر نداشتیم، حدود 700 تا دانشجو در سال می گرفتن و تعداد پزشکی که تربیت می شد بسیار بسیار کم بود. در نتیجه اون همینجور که اشاره فرمودید ما هر ساله چندین هزار قرارداد با پزشکان فیلیپینی، بنگلادشی و هندی می‌بستیم. اینا میومدن هم زبان نمیدونستن، هم با فرهنگ منطقه
آشنا نبودن.
هم بعضا سطح علمیشون بسیار پایین بود. خب به همین دلیل رشد نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت، تربیت نیروی انسانی و ایجاد دانشکده‌های پزشکی. و پیش که بلوگاه انسانی در کشور کجاست؟ اتفاقا در همون موقع همین رشته های علوم پایه به عنوان محدودیت مهم تربیت نیروی انسانی شناسایی شد. مثلا در همین رشته خود بنده فیزیولوژی، ما در ساله در همون مثلا سالهای 63 64 که این کار در واقع برنامه ریزی اولیش انجام شد، مواجه شدیم با این مسئله که فقط 13 تا متخصص در کشور داریم. دقت کنید، یعنی یک کشوری با پهنه به این گستردگی فقط 13 تا فیزیولوژیست داشت، که اینا تازه مثلا تو دانشگاه تهران اون موقع دانشگاه ملی، مثلا اون موقع بعد دانشگاه شهید بهشتی شد، دانشگاه شیراز مثلا موقع پهلوی شیراز بود، یا بعد دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، تبریز، همه اینها 13 تا متخصص داشت.
بعد جناب دکتر در یک مقایسه اجمالی به خاطر این زمانی که در اختیار ماست، الان شرایط چه جوریه؟
الان دیگه در واقع ما به همین دلیل متمرکز شدیم رو تربیت این نیروی انسانی و مثلا کسانی از خود رشته پزشکی به این رشته رفتن مثل خود بنده و بعضی دیگر از عزیزان، برای اینکه این جلوگاه رو مرتفع کنن، که خب پزشکا دیگه اکثرا مثلا به رشته های جراحی و نمیدونم باجینی و اینا علاقه دارن دیگه. بالاخره یه سری نیروهایی که دغدغه مردم و انقلاب و اینها داشتن اینجا رو پیدا کردن، دوره‌های آموزشی شکل گرفت. امروز من فکر میکنم که دیگه ما تو تمام دانشکده ها بیش از مثلا 70 دانشکده پزشکی در کشور داریم.
چه خوب.
و تو هر کدوم از دو تا سه تا متخصص فیزیولوژی و متخصصین علوم پزشکی دیگر رو داریم، یعنی بیش از شاید یه چیزی در حدود 500 تا الان ما متخصص در سطح دکترا، استاد، دانشیار، هیئت علمی داریم توی این رشته ها. سایر رشته های علوم پایه هم همینجور در بیوشیمی کار انجام شد، در آناتومی همین تربیت نیرو انجام شد، در فارماکولوژی این تربیت نیرو انجام شد، و به این ترتیب در واقع ما الان در هر مرکز استانی و بعضی از شهرهای دانشکده پزشکی داریم و اینها تربیت نیرو دارن میکنن. بعضن پزشکانی رو دیگه الان ما به سطحی رسیدیم که از فارغ التحصیلان بومی مناطق محروم پذیرش میکنیم برای اینی که نیروی متخصص اون نقطه باشن، یعنی 10 سال در همون نقطه بعد از فارغ التحصیل.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر. بله،
در سالهای اول انقلاب قانون طرح خارج از مرکز نیروی پزشکی باز تنظیم شد و به تصویب مجلس رسید که فارغ التحصیلان گروه پزشکی رو 3 تا 5 سال ضبط کرد که در مناطق محروم ارائه خدمت بکنن.
بله،
این هم خیلی مؤثر واقع شد در ارائه خدمات به مناطق محروم.
خیلی متشکرم.
بسیاری از اینها استخدام می شدن در همونجا، بالاخره علایقی می شدن، جوان بودن، می رفتن توی منطقه. دستگاه های اداری هم بالاخره ارزش قائل بودن، یعنی یه پزشک، یه دندان پزشک، یه داروسازی که می اومد سعی می کردن به نوعی بش کنن و احترام بذارن، حالا امکانات مادی رو فراهم بکنن.
بله.
و خب در واقع این شبکه ارائه خدمات به همین دلیل یه شبکه خوب و گسترده و کارآمدی شد و
بله.
توانست شاخص‌های
درمی
کشور رو به خوبی رشد بده و
بله.
جزء کشورهای تقریبا قابل قبول و نمونه از نظر ارائه خدمات سیستماتیک سلامت امروز آن تلقی میشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر معاذ مهتبی، خیلی لطف فرمودید، از بیاناتتون استفاده کردیم. خواهش میکنم با شما بزرگ
بار. علمی و دستاوردهای پژوهشی هم این اقدام و این رشد علوم پایه بسیار مؤثر بود.
طبعا همینطور انشالله میپردازیم در فرصتی.
در این قالب رشد میکنه در جهان.
درود بر شما، خیلی ممنونم، لطف فرمودید، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید،
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایرانی
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب در فرانس به همه و نفرت از رژیم شاهنشاهی به خاطر
ایران
تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشته کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رد پایشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال بماند.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن. فقط یک کلید فاصله دارید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. این ویژه برنامه ملت مقتدره که از این رادیو به شما تقدیم میشه. امروز درباره دستاوردهای انقلاب در حوزه سلامت همراه شما هستیم. در این لحظه بخشی رو حضورتون تقدیم میکنیم.
در مشهد مقدس و در همجواری حرم مطهر امام رضا علیه السلام و در کنار تمام خدامی که در نزدیکترین نقطه به امام رضا علیه السلام به زائران خدمت می کنند، گاهی تعریف متفاوت تری از خدمت رو میشه در فضایی دورتر از حرم آقا دید، جایی که گنبد و گلدسته‌ای وجود نداره، اما خدمت به تمامی معنا میشه.
سهر رضایی هستم، دندون پزشک.
دکتر سعید موسوی زاده جزائری، متخصص داخلی هستم.
رادیه رفیعی هستم، کارشناس پرستاری.
معصومه میزبان هستم، متخصص اطفال.
نظام پزشکی مسیر پرپیچ و خمی رو طی کرد تا به امروز رسید.
هر وقت من فکرش رو میکنم متأثر میشم از این که در زمان محمد رضا برای یک آپاندیس از خارج طبیب آوردن.
کم نبودن پزشکان هندی و پاکستانی که در بیمارستان ها و درمانگاه ها طبیب ایرانی ها بودند.
ما تو این دهات که از خیلی مشکلات داریم، ما احتیاج به برد داریم، ما میخوام ازمایش کنیم، ما میخوام.
این صدای یک پزشک هندی در سال 1359 که به ایران اومده بود برای طبابت. علاوه بر این، قبل از انقلاب ایرانیان برای درمان بیماری‌های سخت باید راه کشورهای پیشرفته را در پیش می‌گرفتند. اما انقلاب آماده بود تا با شکوفا ساختن استعدادهای جوانان ایرانی طعم استقلال و عزت را به مردم ایران بچشاند. شکوفایی و پیشرفتی که در مشهد به خوبی قابل رویته.
اهدای عضو از مرگ مغزی در سال 68 با فتوای تاریخی حضرت امام که مجوز اهدای عضو از مرگ مغزی رو صادر فرمودند، مجوز فقهیش انجام شد و در سال 79 به تصویب مجلس رسید.
دکتر ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم‌آوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
زمان قبل از انقلاب یک بیمار برای یک پیوند کلیه، حتی که ساده ترین پیوند بود، پیوند کبد، پیوند قلب، اینها که اصلا انجام نمی‌شد در ایران، یک پیوند کلیه که اگه می‌خواست انجام بده این حتما باید به خارج کشور می‌رفت، ولی الان بزرگترین اعمال جراحی پیوند شامل قلب، شامل کبد، شامل کلیه، شامل لوز المعده یا پانکراس، پیوند ریه، پیوند روده و پیوندهای نسوج شامل پوست، شامل قرنیه، شامل دریچه‌های قلبی، اینا همه در کشور خودمون انجام میشه و این مایه افتخار ملت ما و کشور ما در سطح دنیاست.
و بیمارستان مونتسریه تنها بیمارستان پیوند اعضا در شرق کشوره که در مشهد تأسیس شده و یکی از شاخصهای اصل این بیمارستان پیوند کبد از دهنده زنده است.
ما در سال 1398 تا قبل از این بحث کووید 19 125 مورد در سال 98 اهدای عضو از مرگ مغزی داشتیم و از این تعداد به 671 نفر عضو پیوندی اهدا شد که مثلا به 115 نفر پیوند کلیه داده شد، به 79 نفر پیوند کبد داده شد.
دخترم 6 سالش بود، با هم دیگه از خیابون رد می شدیم که ماشین زد بهمون. همسرم تصمیم گرفت که اهدای عضو کنه. خیلی هم برامون سخت بود چون تنها فرزندیه که داشتیم یعنی. بعدش چون شنیدم کلیه‌هاشو دادن به یک مرد 45 ساله، گفتم شاید اونم بابای چند تا بچه بوده، شاید خوب بشه، شاید اونایی که پیوند عضو گرفتن از دخترم حالشون خوب بشه. اونا اگه حالشون خوب باشه انگار دختر منم خوبه، چون خیلی مهربون و بخشنده بود.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقاهای
ایشوری که پیوند اعضا انجام میده و اهدای عضو برش انجام میشه. این نشانه های پیشرفت و از اون شاخصه های ترقی اون دانشگاه هست که خب در حیطه پزشکی پیوند اعضا و اهدای عضو واقعا جزء اون سرآمدهای پزشکیه و ما در خاورمیانه همیشه حرف اول رو میزدیم در پیوند اعضا. کل دنیا وقتی که شما برین تحقیق کنید شاید دانشگاه های محدودی باشن که در سال حدود 100 تا پیوند کبد رو داشته باشن، و ولی ما در مشهد در بیمارستان مونتسریه داریم کار رو انجام میدیم. در شیراز که این تعداد بیشتر انجام میشه، ما بعد از شیراز و بعد از تهران در مشهد مقام سوم رو داریم در کشور.
همه متخصصین این مرز و بوم در طول این سالها نشان دادند که خواستن توانستن است، حتی در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه.
ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
کمک فنر تلسکوپی، کیفیت منحصر به فرد، رادیات روغن، محصولی از متی خودرو ایمن دارن. متی همراه توست.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گز آنتیک. برای دسترسی همه به آب، یک پیشنهاد خوب مخزن هوماپلاست شیراز. هوماپلاست شیراز تولید کننده مخازن